د خلکو لخوا د یو شمیر ناروغیو د درملنې لپاره هم کارول کیږي.
سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت کنر و نورستان به مردم خسارات مالی وارد شده. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان امروز از تخریب یک کلینیک در اثر سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی مندول نورستان خبر داده. از خسارات مالی سیلاب و جالت در ولسوالی نارای کنر نیز خبر داده شده. در مناطق شیرگل و وزیرگل این ولسوالی نیز 57 هکتار زمین، سربندهای آب، ده ها رسم‌آشی و باغ‌ها از بین رفتند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان دیروز از باریدن و سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت بدخشان، نورستان، کنر، تخار، بغلان، لغمان، کابل، لوگر، میدان‌وردک، پروان، کاپیسا و پنجشیر هشدار دادند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که تعداد کودکان کارگر در افغانستان با گذشت هر روز افزایش می‌یابد. این اداره در توییتر خود گفته که از هر 5 کودک یکی آن برای تأمین مصارف خانواده‌هایشان در افغانستان به کار مشغولند. بر اساس آمار اداره نجات کودکان یا Save the Children، در سال گذشته میلادی 1 میلیون کودک در افغانستان به کار مشغول بودند. وزارت خارجه اتریش میگوید که یک شهروند این کشور بعد از سفر به افغانستان در اوایل سال جاری دستگیر شده. در مورد هویت این شخص تا هنوز چیزی گفته نشده است. اتریش مدت‌ها پیش به شهروندان خود هشدار داده بود که به افغانستان سفر نکنند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. به سلسله مسابقات جام قهرمانی ملت‌های آسیای مرکزی، امروز تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و ایران به میدان می‌روند. افغانستان در حال با ایران یکی از تیم‌های قوی منطقه رقابت می‌کند که در نخستین بازی این سلسله مسابقات اخیراً 1-0 به تیم میزبان قرقیزستان بازنده شد. یک راکت نیروهای روسیه شب گذشته بر یک ساختمان رهایشی در شهرک کریویراگ در منطقه دنپروپتروفسک اصابت کرد و جان 6 تن را گرفت. الکساندر ویلیکول، شاروال آن منطقه، امروز در تلگرام خود نوشته که 25 تن دیگر در این حمله زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، بار دیگر روسیه را یک دولت دهشت افغان خوانده و در تلگرام خود نوشته که دهشت افغانان هرگز عفو نخواهند شد. حملات راکتی روسیه بر اوکراین در روزهای اخیر در حال شدت گرفته که اوکراین در عملیات ضد حمله خود 6 شهر را در جنوب و شرق اوکراین از تصرف نیروهای روسی آزاد کرده است. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان دستور داده که بعد از این در تالارهای عروسی در کابل موسیقی پخش نشود.
محفلای عروسی ضرورت داره به یک خوشحالی، به یک رسم و رواجی که پوره میشه، به کارهایی که مراسمی که اینا باید بگیرن. بدون ساز خوشحالی امکان نداره.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
نخست در قرآن کریم هیچ آیتی حتی ولو با اشاره برای تحریم موسیقی اصلا وجود ندارد.
مجلس نمایندگان کانادا لایحه ای را تصویب کرده که زمینه کمک های بشری با افغانستان را فراهم می کند. وضعیت خبرنگاران مهاجر در کشورهای همسایه افغانستان چگونه است؟
اینجا بیش از 1 سال میشه که در پاکستان زندگی میکنم. سرنوشت ما هم روشن نیست و اینجا هم گرانی به اوج خود رسیده. ویزای ما تمام شده.
گزارش هم داریم در مورد این که وزارت خارجه اتریش تایید کرده که یک شهروند این کشور در افغانستان دستگیر شده. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان دستور داده که پس از این در تالارهای عروسی در کابل موسیقی پخش نشود. مسئولان برخی از تالارهای عروسی در کابل میگویند که حال تنها در بخش زنانه این تالارها موسیقی پخش میشد که آن هم با محدودیت روبرو شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان به صاحبان تالارهای عروسی در کابل دستور داده است که از پخش موسیقی در مراسم عروسی و دیگر مراسم شادی خودداری کنند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به روز شنبه هفته جاری در توییترش نوشته است که بر اساس دستور وزارت امر به معروف و نهی از منکر، محتسبین کابل از صاحبان تالارهای عروسی خواستند که از پخش موسیقی و انجام کارهایی که با قوانین اسلامی در تضاد است خودداری کنند. در این توییت آمده است که مسئولان این وزارت در نشست با صاحبان این تالارها از آنان خواستند تا این مسئله را به گونه جدی رعایت کنند. این وزارت در گذشته به گونه شفاهی به تالارهای عروسی توصیه کرده بود که در محافل عروسی از آوردن هنرمندان و آوازخوانان خودداری کنند و همچنان پخش موسیقی در تالارهای مردانه ممنوع شده بود. اما اکنون بخش زنانه تالارها نیز حق پخش موسیقی را ندارند. محمد فهیم ایوبی، مسئول یکی از تالارهای عروسی در کابل، گفت که هفته گذشته این موضوع در جلسه‌ای که اتحادیه تالارهای عروسی با وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان داشته بیان شده است. او میگوید که محفل عروسی باید بر اساس رسم و رواج با موسیقی و شادی برگزار شود و نباید جلوی خوشی مردم گرفته شود.
اما محفل‌های عروسی ضرورت داره به یک خوشحالی، به یک رسم و رواجی که پوره میشه، به کارهایی که مراسمی که اینا باید بگیرن. بدون ساز خوشحالی امکان نداره. از وقتی که دیجی ممنوع شده به حساب تالارهای عروسی درست فعالیت کرده نمیتونه، به خاطر که در سابق در بخش مردانه ساز زنده بود، همگی به خوشحالی و ساز سرود میامدن، گوش میکردن، دلگرم بودن، نمو یک شوقشان بود یا یک رفع خستگی هم میشد برشان. اما فعلا در سالن مردانه هیچ دلگرمی و چیزی نیست، به اون خاطر تعداد کمی بیچار در بخش مردانه میان. در بخش زنان هم مشکلات خود فعلا داریم.
او میگوید که از زمانی که محدودیت‌ها بر تالارهای عروسی وضع شده، درآمد آنها کاهش یافته است و مردم به دلیل نبود برنامه‌های موسیقی کمتر در محافل عروسی شرکت می‌کنند. در همین حال میر فرهادی، یک باشنده شهر کابل، میگوید که عروسی و محافل خوشی باید با ساز و موسیقی تجلیل شود، اما برعکس در این زمان بسیاری از مراسم بدون موسیقی و کدام برنامه تجلیل می‌شود.
دیشب در عروسی یکی از دوستا رفتم که عروسی بدون موسیقی بود. عروسی بدون موسیقی تا آخر ادامه داشت، همه خاموش و بدون ساز و آواز محفل تا آخر تمام شد. طبعا اگر محفل عروسی که بدون موسیقی باشه مانند ختم و خیرات می باشه. این به کسایی که به محفل می آید خوشایندم نیست و به کسایی که محفل می داشته باشن هم خوشایند نیست.
وضع این محدودیت ها تنها در کابل نیست. هفته گذشته رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت هرات نیست به تالارهای عروسی ابلاغ کرده که از پخش موسیقی در بخش زنانه تالارهای عروسی نیست خودداری کنند. هرچند در گذشته در این ولایت تنها در بخش مردانه آن موسیقی پخش نمی‌شد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های رادیو آزادی، طالبان حتی از پخش و نواختن موسیقی در عروسی داخل خانه نیز ممانعت کردند و در موارد آلات موسیقی را شکستاندند. خواستیم تا از عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، در این باره بپرسیم، اما او تا زمان نشر گزارش و پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما طالبان بارها موسیقی را حرام خواندند. آنها در ابتدا پخش موسیقی در رسانه‌ها و پس از آن پخش موسیقی در رستوران‌ها، موترهای مسافربری و موترهای شخصی را نیز منع کردند. در دوره اول حکومت طالبان موسیقی به گونه کامل ممنوع شده بود و همچنان پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در سال 2021 اکثریت هنرمندان و آوازخوانان با محدودیت‌های روبرو شدند و بیشترشان افغانستان را ترک کردند و یا به شغل دیگری روی آوردند.
شنیدید که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان دستور داده که پس از این در تالارهای عروسی در کابل موسیقی پخش نشود. لحظات قبل در این مورد با سید نورالله راغی، سابق استاد پوهنتون و معاون اسبق مرکز مطالعات استراتژیک در وزارت امور خارجه افغانستان صحبت داشته، پرسیدم که آیا قرآن کریم در مورد ممنوعیت موسیقی به صراحت حکم دارد؟
نخست، در قرآن کریم هیچ آیتی حتی ولو با اشاره برای تحریم موسیقی اصلا وجود ندارد. در احادیث که از کردار، رفتار و گفتار پیامبری بزرگوار اسلام ثابت می شود، موسیقی کاملا حلال بودنش ثابت است. اولین بار پیامبری بزرگوار اسلام در مدینه توسط موسیقی و دف زدن استقبال شد با خواندن شعری مشهوری طلع البدر علینا من سنیات الودا. و در زمان پیامبر بزرگوار اسلام روزی پیغمبر به خانه داخل می شد، حضرت ابوبکر صدیق دخترک ها را که می خواندن موسیقی می نواختن منع کرد و پیغمبر خدا حضرت ابوبکر صدیق از این کار منع کرد، گفت بگذار که بخوانند. صحابه های مختلف گوناگونی مانند عمرو بن العاص، مانند معاویه ابن ابی سفیان، مانند مغیره ابن شعبه همواره موسیقی می شنیدند و ده ها مورد دیگر هم موسیقی نواختنش و شنیدنش جوازش ثابت است.
آقای راقی، چرا در جهان بینی طالبان موسیقی حرام است و طالبان از کدام دیدگاه پیروی میکنند؟
اگر جهان بینی مذهبی را نگاه به هستی بر پایه اصول و ارزش های اسلامی عنوان بکنیم، نگاه طالبان به موسیقی هیچ گونه سنخیتی با اصول اسلامی ندارد. اصل در اسلام حلال بودن اشیا مادامی که نص صریح حرمت را ثابت نکند و همچنان تساهل و تسامح است. نگاهی تحریمی جزمندیشانه و مطلق گرایانه طالبان، نگاه آمیخته از افرادگرایی مذهبی و قبیله‌ای هست که اصلا در صدر اسلام تا به اکنون این نگاه یک نگاه کاملا شاذ و منحصر به فرد طالبانی است.
ممنوعیت موسیقی به حیث یک رکن از آزادی بیان چه تأثیر بالای مردم جامعه محروم از او خواهد داشت؟ آیا به رشد افراطیت مذهبی کمک نخواهد کرد؟
ممنوعیت صدای نرم، آرام بخش و دلانگیز موسیقی به عنوان یکی از ارکان آزادی بیان در راستای سیاست خفقان، فشار بیشتر روانی بر مردم صورت می گیرد که بیشتر از پیش روان جامعه را می فشارد. و از جانب دیگر شما در جریان هستین که طالبان ترانه های دیگری را که در آن به افرادگرایی، خشونت و دیگر ستیزی بیشتر تشویق می شود ترویج می کنند. این به افرادگرایی در جامعه و رشد افرادگرایی از یک طرف کمک می کند و از یک طرف دیگر جامعه را بیشتر از پیش می فشارد و روان جامعه را بیشتر از پیش جریحه‌دار می سازد.
مصاحبه با سید نورالله راقی، استاد سابق پوهنتون کابل را از رادیو آزادی شنیدید.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مجلس نمایندگان کانادا لایحه‌ای را تصویب کرده که بر اساس آن زمینه‌های کمک‌های بشری این کشور با افغانستان فراهم خواهد شد. اما زمانی که این لایحه برای تصویب به مجلس سنای آن کشور فرستاده شد، با دشواری‌های مواجه شده. در حال حاضر ادارات کانادایی به دلیل محدودیت‌های قانونی نمی‌توانند به افراد نیازمند کمک‌های بشری را در افغانستان برسانند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از این نیازمندان آغاز می‌شود.
زارلاش باشنده ولایت کندهار که در حال حاضر بیوه است و سرپرستی خانوادهش را به عهده دارد، آن هم زمانی که یک لقمه نان به مشکل پیدا می شود. فقر او را به جای رسانده که می گوید از زندگی بیزار شده است و با اشاره به دخترانش می گوید از این حالت کرده مرگ برایش بهتر است.
برادر، اینها دختران من هستند. اینها را چگونه به دست دیگران بدهم؟ کسی برایم نگه می دارد؟ اگر شبها با شکم گرسنه خواب نکرده باشیم، ایمان من از شما باشد.
ممکن است صدای فریاد بیش از 28 میلیون تن در افغانستان باشد که نیاز شدید به کمک‌های بشر دوستانه دارند. این در حالی است که مجلس نمایندگان کانادا لایحه‌ای را زیر نام 341 به تصویب رسانده که بر اساس آن سازمان‌های امدادرسان کانادایی می‌توانند برای نجات زندگی افغانان روند کمک رسانی را در افغانستان اثر بگیرند. کانادا طالبان را به عنوان گروهی راست‌افغان می‌شناسد و می‌گوید که قدرت را به زور گرفتند، چیزی که قوانین فعلی این کشور به حکومت کانادا و سازمان‌ها اجازه نمی‌دهد که به افغانستان کمک کند. اما نزدیک به 2 سال قبل زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند، دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان کانادا و یک تعداد از کانادایی‌ها از حکومت لیبرال خواستند که برای کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها یک مافیات را به میان آورد تا فعالیت مؤسسه‌های بشردوستانه و توسعه کانادا را از کمک کردن منع نکند. پس از این خواست دموکرات‌ها یک لایحه مربوط به قانون جزا را پیشکش کرده و در آن 12 تعدیل را پیشنهاد کردند که روز گذشته تصویب شد. حالا با اساس لایحه 341 سازمان‌های امدادرسان کانادایی می‌توانند برای انجام دادن کارهای مهم و نجات دادن زندگی مردم در افغانستان اقدام کنند. اما حالا که مجلس نمایندگان این لایحه را تصویب کرده و به مجلس سنای کانادا فرستاده، شمار از سناتوران درباره بی‌طرفانه بودن و تأخیر در عملی شدن آن ابراز نگرانی می‌کنند. شمار از رسانه‌های کانادایی روز دوشان می‌نوشتند که این سناتوران در مورد شفافیت، حساب‌دهی و تأخیر در عملی شدن آن نگران هستند. پیش از این وزیر امنیت عمومی کانادا هم گفته بود که کشورش برای کمک رسانی به جاهای مانند افغانستان قوانین مافیات جمعی راس‌افغانی را صادر نخواهد کرد.
ماموریت‌های دیپلماتیک حکومت مخلوعی افغانستان با استقبال از یافته‌های اخیر کمیته حمایت تحلیلی و نظارت بر تعذیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد از آن سازمان خواستند تا برای ایجاد یک حکومت همشمول بر طالبان فشار وارد کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شورای هماهنگی ماموریت‌های دیپلماتیک نظام پیشین جمهوریت افغانستان روز دوشنبه در اعلامیه از یافته‌های گزارش اخیر کمیته حمایت تحلیل و نظارت بر تعذیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال کرده است. در این اعلامیه ادعا شده که یافته‌های این گزارش حرف مردم افغانستان است که از مدت‌ها قبل نسبت به پیامدهای حکومت تحمیلی طالبان داشته و درباره آن به ملل متحد اخطار داده بودند. در اعلامیه همچنان گفته شده است که مردم از سیاست‌های عزوی و زنستیزان های طالبان از جمله نقض شدید حقوق بشر و قوانین بین‌المللی بشردوستانه ابراز نگرانی کردند. ماموریت هماهنگی دیپلماتیک نظام پیشین جمهوریت افغانستان همچنان از سازمان ملل متحد خواست تا فشارهای بیشتر و تاثیرگذاری را بر طالبان وارد کند تا آنان وادار به ایجاد یک حکومت همشمول شوند. نصیر اندیشه، سفیر و نماینده دائمی نظام پیشین جمهوریت افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، در مورد صدور این اعلامیه بر رادیو آزادی گفت:
شورای نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی افغانستان اعلامیه را صادر کردند که در او متأیید از دریافت‌های تیم تحلیل و بررسی کمیته 1988 تعذیرات شورای امنیت ملل متحد، مخصوصا در مورد ساختار انحصاری قومی افراطی طالبان، سیستم زنستیزانه و سیستمی که برخلاف تمام موازین پذیرفته شده ملی و بین‌المللی است، این دریافت‌ها را تأکید کردند.
آقای اندیشه میگوید تلاش مؤثر برای ایجاد یک حکومت مشروع، مردم سالار و همه شمول میتواند افغانستان را از خطرات داخلی و منطقوی در امان نگه دارد. در گزارش کمیته حمایت تحلیلی و نظارت بر تعذیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر روز جمعه گذشته نشر شد، طالبان برداشتن روابط با گروه های تروریستی از جمله القاعده و تحریک طالبان پاکستانی، اجرای سیاست قومی استبدادی و حذفی سالهای 1990شان متهم شده بودند، آنچه که طالبان آن را رد کردند. در همین حال شکریه بارزه سفیر پیشین نظام جمهوریت در ناروی نیز میگوید که آوردن فشار و طالبان را پاسخگو ساختن به مفاد افغانستان است.
در کنار از این که جدا ضرورت به احساس میشه که طالبان باید بر اساس همان موافقتنامه که خودشان با جامعه جهانی به امضا رساندن باید مسئول شناخته شود، ضرورت مبرم به احساس میشه که باید مکانیزم در قبال چگونگی عمل کرد از اینا نسبت به مردم، رعایت حقوق شهروندی، امنیت سرتاسری افغانستان، فعالیت گروه های تروریستی، باید اینا جوابده و پاسخگو باشد.
تلاش کردیم در مورد اعلامیه شورای هماهنگی ماموریت دیپلماتیک نظام پیشین جمهوریت نظر گلالکریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان را بگیریم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش ما پاسخ نداد. در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد، طالبان همچنان متهم شده بودند که به تعهدات خود در توافقنامه دوحه در بخش مبارزه با ایراس افغانی عمل نکردند. بر اساس این گزارش، گروه های ایراس افغان از این فرصت استفاده می کنند و به همین علت تهدیدهای ایراس افغانی در افغانستان و منطقه رو به افزایش است.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، وزارت خارجه اتریش تایید کرده که یک شهروند آن کشور بعد از سفر به افغانستان در اوایل سال جاری دستگیر شده. جزئیات بیشتر در این گزارش از سلطان محمد سرور.
وزارت خارجه اتریش روز سه‌شنبه تایید کرد که یک مرد اتریشی بعد از سفر به افغانستان در این کشور بازداشت شده است. درباره هویت این فرد چیزی گفته نشده. اتریش از مدت‌ها پیش به شهروندان خود هشدار داده بود که به افغانستان نروند. وزارت خارجه اتریش در پاسخ به ایمیل هایی که در این مورد وضاحت خواسته بودند روز سه‌شنبه گفت که فرد مذکور بعد از سفر به افغانستان در ماه می گذشته بازداشت شده و وزارت برای حل این موضوع تلاش می کند و با خانواده وی به گونه منظم در تماس است. روزنامه استاندارد اتریش که برای اولین بار از این واقعه گزارش داد میگوید که این مرد کهنسال بیش از 80 سال عمر و با جریان افراطی راستگرا ارتباط دارد. وی از مؤسسان حزب دموکراتیک ملی پنداشته می شود که فعالیت آن از سال 1988 به این سو در اتریش منع شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می دهد که فرد مذکور بعد از نشر یک مقاله در یک مجله افراطی راستگرای اتریش در افغانستان بازداشت شده است. وی در این مقاله زیر عنوان روزهای رخصتی با طالبان زندگی زیر حاکمیت طالبان در افغانستان را خوب توصیف می کند. گزارش ها می رساند که فرد مذکور به جاسوسی متهم شده و جریان نازی های جدید اتریش موضوع بازداشت وی را در صفحه تلگرام خود علنی ساخته است. حکومت طالبان هنوز در مورد چیزی نگفته و وزارت خارجه اتریش به دلیل محرمیت معلومات خصوصی هویت او را افشا نکرده و از دادن معلومات در مورد خودداری کرده است. ولی روزنامه استاندارد وی را به نام هربرت اف معرفی کرده میگوید که او علاقمند سفر به مناطق خطرناک جهان بوده و در سالهای 1980 نیز به افغانستان رفته بود. روزنامه می افزاید که وی چند سال پیش نزد کردهایی که علیه داعش در شمال شرق سوریه می جنگیدند نیز رفته بود.
بیشتر از خبر،
در حدود دو سال گذشته شمار زیادی از خبرنگاران افغان به کشورهای همسایه مهاجر شدند. در این گزارش آنها از روزهای سخت زندگی قصه می کنند.
در رسانه ها کاملا بسته شد، خبرنگارا لطکوب شدن، خبرنگارا کشته شدن، خبرنگارا بازداشت شدن.
محمد سلطان اسلمی 27 ساله از ترس طالبان 9 ماه پیش به ایران سفر کرد. او فارغ التحصیل رشته ژورنالیسم است و نزدیک دو سال پیش که طالبان به قدرت برگشتن در یکی از رسانه‌های محلی در ولایت پروان کار می‌کرد. اما در ایران هم زندگی برای اسلمی آسان نیست. او به رادیو آزادی بیشتر می‌گوید.
به اینجا که تایم کاریش خیلی زیاد است، حقوقش خیلی ناچیز است و بسیار با مشکلات گوناگون اینجا سر و چهار هستیم. و این واقعا بر من دردآور است که 8 سال در زمینه خبرنگاری در خدمت به مردم با شوق علاقه کار کردیم و امروز در یک بی‌سرنوشتی قرار داریم و آینده اصلا معلوم نیست.
نوید کاوش با اسلمی سرنوشت مشابهی دارد. نوید یک سال پیش در ولایت کاپیسا کار خبرنگاری میکرد. او به رادیو آزادی میگوید که به اثر فشارهای فزاینده طالبان بر کار خبرنگاران آزاد مجبور شد ولایتش را به مقصد پاکستان ترک کند.
اینجا بیش از یک سال میشه که در پاکستان زندگی میکنم. سرنوشت ما هم روشن نیست و انجام گرانی به اوج خود رسیده، ویزای ما تمام شده، کار نیست، اوضاع کاملا دگرگون است.
او در ادامه بیشتر میگوید.
خواست ما از جامعه جهانی ای است که اگر زمینه انتقال ما به کشور امن فراهم نیست، اینا لطفا بالای طالبا فشار وارد بکنند که اینا برای آزادی بیان، رسانه ها، خبرنگارا حرمت قائل شوند. ما دوباره به کشور خود برمیگردیم، ما کار میکنیم.
مولوی شمس الرحمن صدیقی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت پروان است. از دید او مشکلی برای خبرنگاران محلی وجود ندارد.
هغه خبرنگاران چې د هیواد وتلی دي، اما خو
آن خبرنگاران که از کشور خارج شدن، ما با آمدن امارت اسلامی به افراد نظامی عفو اعلام کردیم که برای آنها عفو شده و در کشور زندگی میکنند. بعضی افراد به خاطر مفاد خود به کشورهای خارج رفتند و مسافر شدند که در این میان خبرنگاران هم شامل بودند که هیچ خطری برای آنها متوجه نیست.
هم د هیواد وتل دیدم هیڅ خطر نشته.
اما خبرنگاران با این اظهارات آقای صدیقی موافق نیستند. نوید کاوش از شمار این خبرنگاران است که به وعده های طالبان بی‌باور است.
اما متاسفانه طالبان تا هنوز ده ها خبرنگار را بازداشت کردند، به شدت شکنجه کردند و با گذشت هر روز نامحدودیت های تازه ای را بر رسانه ها و خبرنگارا وضع میکنه که ما را کاملا ناامید ساختند.
فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان در اواسط ماه دلو در بیانیه گفت که بر اساس یک سروی جدید از میان 603 رسانه 318 رسانه از 15 اگست به این طرف در افغانستان مسدود شدند. در نتیجه غیر فعال شدن این شمار رسانه ها حدود 6000 خبرنگار کارشان را از دست دادند که از این جمله بیش از 2000 تنشان دختران و زنان بودند. برخی از ساکنان ولایت های شمال کابل مانند خاطر امیری به این باورند که با فرار خبرنگاران و محدود شدن فعالیت رسانه ها بیشترین تاوان به مردم رسیده است.
با محدودیت هایی که به رسانه ها وضع شده از تمام اخبار روزانه ما محروم شدیم و نمیتونیم که به اسرع وقت اخبار و رویدادی که در جهان با وقوع میپیونده و یا هم در محیط منطقی ما آگاهی پیدا بکنیم.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
در افغانستان شاید بسیاری ها با نام طراحی گرافیک آشنا نباشند، اما اگر ما نگاه به اطراف بیندازیم حتما کار یک طراح گرافیک را در میابیم. از پوش کتاب ها گرفته تا لوای دکان ها و صفحه اعلانات. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
هدف طراحی گرافیک یا گرافیک دیزاین انتقال پیام از طریق تصویر و متن با هنر خاص است. عمر اندیش 25 ساله ساکن ولایت خوست که طراحی گرافیک را در سال 1392 آغاز کرده اکنون به شهرت رسیده است. او می گوید
چاپخانه در ننگرهار بود که در آنجا کار را شروع کردم. کم کم به طراحی گرافیک علاقه‌مند شدم. سپس به خوست آمدم و اینجا با چاپخانه دیگری که بزرگترین چاپخانه این ولایت بود کار کردم. تا سال 2017 در همان جا گرافیک کار کردم و بعد از سال 2017 گرافیک های خودم را به نام اندیش گرافیک ساختم.
با آنکه عمر کارهای مختلف در زمینه طراحی گرافیک انجام می دهد، اما بیشتر به کتاب می پردازد. آقای اندیش می گوید این به دلیل است که کارش را با ترتیب و دیزاین کتاب شروع کرده و اکنون در طراحی گرافیک بیشتر در این بخش فعالیت می کند.
من طراحی های مختلف از لوگو، بنر، پوستر و مواد مشابه را انجام می دهم. البته فعالیتم در این بخش بیشتر است، زیرا تقاضای بازار همین است. اما طراحی کتاب ها را برای دوستانم و نویسندگان به طور رایگان انجام می دهم، به خاطر که خودم با آن علاقه دارم.
او می گوید که نه تنها در افغانستان کتاب های نویسندگان و شاعران را دیزاین می کند، بلکه این کار را برای افراد مشابه در کویته و پشاور نیز انجام می دهد. اندیش خودش هم نویسنده، شاعر و مترجم کتاب است. کتاب هایش را خودش طراحی گرافیک می کند. او درباره یکی از کتاب‌هایش خاطره جالبی دارد.
یک بار ترجمه ای را چاپ کردم، همه کتاب‌ها را به دوستانم توزیع کردم و یک روز در یک کتابخانه این کتاب را دیدم و کتابم را با پول خریدم. این برای من بسیار جالب بود.
گفتنیست که در دو دهه اخیر کار طراحی گرافیک در افغانستان تا حد زیاد مروج بوده، زیرا تعداد کتاب‌ها، مجلات و سایر نشریات چاپی زیاد بود و در بازار نیز نیاز زیاده به هنر کامپیوتری وجود داشته است. اما به گفته طراحان گرافیک در حال حاضر بازار این کار در افغانستان سردتر شده است.
پیام‌ها و نظریات شما
سلام علیکم با کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم عبدت 3 سال است که ما متقاعدین داد فریاد کردیم با کل میدیا و با کل رادیو آزادی و دیگر رادیوهای بین‌المللی و از شکایت خود کردیم. حالا بیادر ابی حقوق ما را از شما خواهش مندیم که سر جانیان یا بین‌الملل صدا کنید که بیادر ابی مالی با اولاده خود نه لباس خریدیم، نه بیادر کالا خریدیم، نه پیسهش دارم، نه میوه خریدیم. ولی ما مردم بیادر با مشکلات اقتصادی دچار هستیم، نه کار و کسب است در این وطن. همین دولت طالبان خوب همی امریکا و جهانیان سر مردم افغانستان مقتدر ساخت، ولی بیادر ما را به همین گروه تسلیم کردن. ولی یا نه حقوق ما را میدن، نه قصه ما هستن.
حکومت فیلی برای مردمی که 1,54,000 متقاعد میشن، از زمین متقاعدین حقوق شان تالی مسئولین تعدیه نمی کنن.
امی دو سال میشه که مامورین متقاعد امی معاش تقاعد خود نگرفته، در صورتی که 40 سال اینا خدمت کردن و هر ماه 500 الا 700 افغانی وضع شده در بانک موجود است. همه بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه. خیرات ما قبول نداره، معاش اصلی ما متقاعدی حقوق خود دفاع کرده نمیتونه. جوانی خود در راه وطن صرف کرد، وطن آباد کرد، آلی تقاعد شکست نمیده.
ایران خب با سطح جهان تقاعد داره، یک ماه خو ندارم کفر داره بسلمان داره با وقت زمان شما را میدار. خب ما خب بعد نکردیم، ما خب دل خود تقاعد نگرفتیم.
پیام شما نظر شماست.